بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. خداوند هم در قرآن بسیاری از نعمتهای ظاهری عنایت شده به انسان رو نام میبره، مثل آیاتی که در سوره مبارکه بقره است، شبیه این آیه: الذی جعل لكم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. که نعمت زمین رو، نعمت باران رو، نعمت روئیدنی ها رو، نعمت آسمان رو در این یک آیه متذکر میشه. چهار نعمت عظیم زمین و آسمان و باران و محصولاتی که زمین میرویانه، که البته اگر انسان به کتاب ها مراجعه کنه، چه کتابایی که دانشمندان غرب نوشتن، اونایی که کارشون کار علم بوده، کار علمی بوده و علاقه داشتن که تمام عمرشون و هزینه شناخت متعلق رشته علمشون بکنن و برای مردم یه مایه های ارزشمندی رو به جا بگذارن، و چه کتابایی که شرقی ها نوشتن. البته شرقی ها از پیش از اسلام وارد تحقیق در آسمان ها و زمین و نعمت های ظاهری شدند و حتی الان کتابایی در کتابخونه ها هستش که عکس بسیاری از گیاهان رو رفتن این دانشمندان خودشون کشیدن و آثارش رو بیان کردن. این مجموعه کتاب‌های غربی‌ها و شرقی‌ها درباره آسمان مثل کتاب از جهانهای دور، اینایی که من موفق شدم بخونم، مثل کتاب نجوم بی تلسکوپ که در غرب نوشته شده، مثل پیدایش زمین، مثل پیدایش و مرگ خورشید، مثل کتاب خدا در طبیعت فلاماریون فرانسوی. این نوع کتاب ها همه درباره عالم بالای سر ماست، تا حدی که توانشون اقتضا کرد و با تلسکوپ ها عالم بالا رو دنبال کردن، که پروردگار عالم در همین آیه فقط اشاره میکنه و سماع بناها، به صنعت و صنعتکارش اشاره میکنه. آسمان صنعت پروردگاره، هم فاعل در آیه مطرحه و هم کار فاعل. زمین هم همینطور، باران هم همینطور، رویدن گیاهان هم همینطور. یعنی در آیه 4 بار خودشو مطرح میکنه کنار 4 نعمت. جعل فاعلش الله، جعل لکم الارض فراشا و السماء واب، عطف به جعل است، خدایی که آسمان رو بالای سر شما برافراش، و انزل من السماء ماء، یعنی خدا، فاخرج همین خدا بهی من الثمرات رزقا لکم. خب قرآن مجید کتاب نجوم نبوده، کتاب هدایته. اگر هم در رابطه با عوالم بالا، اگر هم در رابطه با مسائل جهان که حدود 700 آیه داره در این زمینه ها قرآن این مسائل رو مطرح میکنه، فقط به خاطر اینه که دل مردم رو به طرف توحید جهت بده. یعنی در کنار نعمت ها میخواد قلب رو به جهت منعم برگردونه، و در حقیقت کل این مسائلی که در همین آیه مطرحه به عنوان یک قطب نما مطرحه، که شما بدانید این آسمان ها با این نظم، با این دقت و با این وسعت و با این کروی بودن و با این میلیاردها ستاره و کهکشان هایی که تا حالا کشف شده، بالای 100 میلیونش رو تونستن شماره بکنن، بقیه شلا در دسترس نبوده، که کمترین کهکشانش همین راه شیریه که منظومه شمسی ما یه گوشه بازوشه، ولی کهکشانهای دیگهی که کهکشان ما در مقابلش ارزن در برابر هندوانه بزرگ. اصل طرح این حرفا در قرآن فقط نجات بشر از قفلت نسبت به حقه، که 80 سال زیر این آسمون و زیر این خورشید و زیر این ستارگان، زیر این ابرها و باران، روی این زمین، کنار این رویدنی ها زندگی نکن و آفریننده رو نگاه نکنی، به یاد نیاری، تسلیمش نشی، دنبالش نباشی. این هدایتگری قرآن. و الا خب اونی که اینا رو خلق کرده بود میتونست ریزشو در قرآن بیاره، و قرآن مجید چند میلیون جلد میشد که میخواست همه عالم بالا رو بیان بکن. این نوع کتابها و کتابای امثال کتاب باد و باران که این رو شرقی ها نوشتن، یا گیاهان دارویی و یا میوه ها و گیاهان غذایی که معلومه چند هزار کتاب در این زمینه ها نوشته شده، بیان این نعمت ها مثل این نعمت های چارگانه در این آیه، یا در سوره یاسین والارض المیتة احییناها فاخرجن، اینجا ببینید فاعل مرتب ذکر داره میشه، والارض المیتة احییناها، زمین مرده رو در سه ماه زمستان ما زنده کردیم، فاخرجنا منها حبن، ما دانه ها رو رویاندیم، تمام دانه ها، نخود، عدس، لوبیاس، چیتی، قرمز، دانه کلزاس، دانه های نباتی، هر نوع دانه ای، فمنه یاکلون، و جعلنا فیها جنات، باز جعلنا، ما در این زمین مرده باغهای زنده قرار دادیم، جعلنا منها من نخیل و اعناب، انواع درختان خرما، زرد و سیاه و خشک و پرمایه و متوسط مایه و اعناب، انواع انگورها، و فجرنا فیها من العیون، میلیون ها چشمه رو هم از کله این زمین سرسخت پرسنگ به روش جاری کرد. شما گاهی با دینامیت باید یک کوه خراب بکنید، ولی ما به آب میگیم از دل کوه به اندازه یک گلوی شتر برو بیرون. شما طرف های یاسوج برید، یه کوهی هستش خیلی طولانیه، وصل به استانای دیگه است، نرسیده به یاسوج، از بخش عمده از بدنه این کوه سنگی شاید 200 چشمه بالای کوه میرزه پایین طول سال. شما اخلمد مشهد برین، از نوک 2000 متری کوهی که سنگ خالیه به اندازه یه رودخونه آب میرزه، اینا رو من رفتم دیدم، رفتم که بفهمم خدا خداست و ما هیچی نیست، رفتم دیدم که این متکبران دنیا تو چشمم خیلی کوچیک بشن که در مقابل خدا با این عظمت خلقتش شاخ و شونه می کشن در مقابل این خدا. شما طرفای کوهای بختیاری برین، من رفتم، 3 تا چشمه آب هر کدوم با 2 متر فاصله، 3 تا چشمه روی کوه تپه، 1 چشمه آبش با آب تهران و کرج از خوبی مساویه، 2 متر این ورتر چشمه به تمام معنا گوگردیه، و یه چشمه اون ورتر به تمام معنا شور و تلخ با دو متر فاصله، که همینو توی تیکه کله خودمون درست کرده. سه جفت چشمه زیر زبونمونه، 80 سال آب شیرین میده. دو جفت چشمه تو چشممونه، 80 سال آب شور میده. یکی یه چشمه تو دوتا گوشمونه، دائم آب تلخ بدبو میده که شب خوابیم هر حشره‌ای از بوی گند این چشمه تو گوش ما فرار میکنه و نمیره تو گوش. اما به این آب تلخ بدبو گفته فقط برو تو شامه حشرات، تو شامه خود صاحب گوش نرو، دوتا چشمه بغل دماغمونه، ولی ما هیچ بوی گندی از چه گوشمون احساس نمی کنیم. این خداست، این خداست. خدا کیه مگه؟ چیه؟ غیر از اینه چیه؟ اگر عالم خدا نداره پس سازنده کیه؟ آدرس اونو بدیم، بی خداهای بدبخت آدرس اونو بدیم. میگین خدا نه، خب یکی هست که این نظامو برپا کرده، اون کیه؟ لیأکلوا من ثمره، ما زمین رو آماده کردیم با عنوان نعمت ها که بخوریم. و مما عملت ایدیهم، و با دستای هنرمندتون این میوه ها رو تبدیل به شربت میکنید، تبدیل به ترشی میکنید، تبدیل به مرباجات میکنید، تبدیل به کمپوت میکنید. لیأکلوا من ثمره و ما عملت و ایدیهم. یادتون دادم 100 جور بازی سر میوه های من برای شکماتون در میارم. افلایش کرو، نباید منو ببینید، نباید یه سجده به من بکنید، نباید ادب کنید به من. افلا نباید، یعنی عقلتون میگه نباید به من بگین دست در نکن، عقلتون میگه به من بگین ما کاری به کارت نداریم، ما شکرتو نمی کنیم. افلایش کرون سوال داره می کن. سبه اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا. مرعا همین یک کلمه، اخرج المرعا چراگاه. اگر در کره زمین چراگاه خلق نمی کردم، بیرون شهرها تمام بیابونها بی آب و علف بود، شما یه دونه گوسفند برای خوردن گیرتون نمی اومد، یه بز گیرتون نمی اومد، اگر این چراگاه ها نبود. اگر نبود البته استعمار تمام چراگاه های ما رو زمان گذشته ملی کرد و چروندن گوسفند و بز و گاو رو ممنوع کرد. این ممنوعیت یه 100% بالایش هنوزم مونده، یعنی خدا به تمام 4 پایان روزی داده، ما قانون گذروندیم جلو روزیشونو گرفتیم که شما غلط کردین برین بچرین و بخور. خب این چه مسئله ای؟ داره تو قرآن میگه اخرج المرعا، چراگاه رو من به وجود آوردم، برای کی؟ ما رو میخواسته بفرسته بیابون دست و پامونو بذاریم زمین با پوزمون علفای مفت خدا رو بخوریم. این نعمت چراگاه که یه علف سبز رو گاو میخوره، گوسفند میخوره، علف سبز هضم میشه، به تعبیر قرآن میشه فرس با سه و سه نقطه شکمبه، که این علف سبزو که میخوره تبدیل به شکمبه زرد رنگ میشه، خونم تو جریان داره در بدن گاو و گوسفند. در قرآن مجید میگه از بین این شکمبه که اگه واکنن بیریزن بغل حیات در میری، میگی بو میده، از بین این شکمبه و اون خون قرمز رنگ و اون علف سبز لبنن سائغن مریعا شیر سپید پاک خوشگوار بهتون میدم، بعدم راهنماییتون کردم. اون علف سبز وارد شده در شکمبه و خون ازش شیر بیرون کشیدم، این شیر رو شما بر میدارید، با شیر کاری کردم که پنیر بشه، ماس بشه، کره بشه، روغن بشه، دوغ بشه، سرشیر بشه، خامه بشه. چه ماده سیالی رو شما میتونید بسازید که این فراورده ها رو از توش در کدوم ماده سیال؟ خدا کیه؟ خب همینه، همینه، این خداست. کجاست؟ همه جا. اگه کنار فرس و خون نبود شیر تولید نمیشد که. خدا کجاست؟ همه جا. اگه نبود که این برنامه ها به پا نمیشد. باز نعمتهایی رو بیان میکنه. یه آدمی میخواد در این آیات دقت بکنه ببینه اون نتیجه دیگر بیان این همه نعمت برای چیه. خب یه نتیجه بیان اینه که نعمتها رو در مغز بشر به صورت قطب نما بکنه که با دیدن نعمت منعم بشه. صدیقه کبرا، برای هر کی که میخواد سر سفره بشینه، برای هر کی، حالا سفره صبحونه است، ناهار، شام، اصل متن مسئله مال صدیقه کبراست. میفرماید سر هر سفره ای نشستی واجب یجب که 12 مسئله رو سر سفره رعایت کن. 12 مسئله رو، 3 تا 4 تا که حضرت میفرماید 4 تاش واجبه، 4 تاش مستحبه، 4 تاش هم ادبه. واجب، مستحب، ادب، وجوبون و سنتون و تعدیبون. بعد بیان میکنن صدیقه کبرا که یکی از این 12 واجب، یکی از این 12 واجب معرفت. قبل از این که لقمه رو ورداری لقمه رو بشناس که چند میلیون چرخ رو حرکت کرده تا سر سفره تو رسیده. نون خالی رو معرفت بهش پیدا کن. چقدر بارون خرج این یه لقمه نون شده در وقتی گندم بوده، چقدر معدن بیل و کلنگ شده برای کاشتن، چقدر آهن تبدیل به تراکتور و گاواهن شده برای شخم زدن زمین، چقدر خورشید نور مصرف کرده، چقدر شب برای اینکه کره زمین دائم روز نباشه نسوزه همه چی هزینه کرده، چقدر دریا بخار شده، ابر شده، برف اومده زمستون لحاف گیاهان شده، و بعد در یک دانه گندم فکر کن که برای معده 16 خاصیت داره و بهترین ویتامینا رو داره، هنوز بلند نکرده یه نگاهی هم بکن که اونی که این لقمه رو درست کرده کی بوده، که نه در دنیا زهر مارد بشه نه در قیامت، نه اینجا آتیش بشه تو وجودت نه قیامت یا از تمام بدن آتیش بزنه بیرون. اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ اموال الیتاما، اونایی که لقمه یتیم رو میخورن ظلمن، انما یاکلون فی بطونهم نارا، همین الان دارن آتیش میخورن، ولی چون تو دنیا من بهشون رحم کردم که این آتیش نسوزونه حس نکنن، ولی بلا فاصله بعد مرگ از کل سلولاشون آتیش میزنه بیرون. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه، تا بمیرن وارد برزخ بشن در محاصره آتیش میرن، آتیشایی که خودشون ساختن، هر چی خوردن اونجا میفهمن زهر مارشون شد که با غفلت خورد. یه واجب از چهار واجبیه که برای سفره صدیقه کبرا بیان کردن. المعرفه، یکی نعمت رو بشناس، یکی صاحب نعمت رو بشناس، یکی جریان ساخته شدن نعمت رو بشناس. هم میری دو تا نون سنگه که دورو خاشخاش بده میای میخوری، نه نماز صبح تو خودت خوندی، نه زنت خونده، نه بچت خونده، نه میخوری بعدا نماز ظهر تو میخونی، نه نماز مغرب شا تو، یه عمری هم هست که روزه هم که نگرفتی، تریلیاردری یکی بود نزدیک ما مرد، 300 میلیارد تومن ثروت داشت، مردش نه یه رکعت نماز خون، نه یه بار مشهد رفت، نه یه دونه قم رفت، نه کمکی کرد با این ثروت. خب که چی؟ 300 میلیارد گذاشت، یه بدن لاغری هم داشت، بردن به اجزرای قبر ارزون براش خریدن، خاکش کردن، فکر کنم تا شب هفتن کرما و عقربا و مارا و سوسکای قبر دیگه چیزی ازش نذاشتن. چه زندگی؟ 70 سال آدم بخوره و خوراننده رو نبی، بخوره و خوراننده رو نظر نکنه، بخوره برای خوراننده یک سجده نکنه، بخوره یه حرف خوراننده رو برای نمونه گوش بده. چه زندگی؟ یه پیر مردی بود میومد پامن بر من تا یکی دور مونده به مردنشم میرفتم دیدنش، نمیشناختمش، ولی بعد هر منبری یه تیکه های جالب معنوی علمی برای من میگفت، من با اینکه بی سواد بود احساس میکردم این معلم منه، چیزای خوبی رو به من یاد داده، حق به من داده. میرفتم تا یکی دو رو به مرگشم بالا سرش بودم، وضعی هم نداشتش، یعنی درآمد اصلا نداشت و از کار افتاده بود. خب خداوند متعالم منو استخدام کرده بود نوکریشو انجام بدم، خدمت بهش بکنم، این قطعه رو زیاد برا من میگفت، میگفتش که فلانی خدا در قرآن اینجور آدم های غافل مفخور ظالم به خود و به دیگران رو و آدم های بیخبر، آدم های نامرد، آدم های بی انصاف، آدم های نمکخور، نمک شیکن، نمکدان شیکن رو در قرآن گفته اولائک کالانعام. اگر نمی گفت بلهم ازل، من یکی دق میکرد. میگه این نمی گفت بلهم ازل، اینا بابا گاو و خر بدترن. باز گاو یه علفی میخوره، ده جور محصول میده، شیر میده، دوغ میده، پنیر میده، کره میده، روغن میده. میلیون ها سال هم از سرشو بلند نکرده، نگفته چرا شیرمو میبریم. اصلا ساختنش که به بشر شیر بده. این خدا در یه آیه میگه چرا راه دور میرین، چرا آسمون، چرا زمین، چرا حیوانات، چرا چراگاه، چرا باران، و فی انفسکم افلا تبصرون. منو در خودتون ببین. ببین من اگه کنار قلب شما نبودم که این یه تیکه گوش 80 سال 3 میلیارد باز و بسته نمیشد. دوتا فولاد و مرده به هم بمال تا زور سابیده میشه. 80 سال قلب تو میبندم و باز میکنم، به تمام بدن خون پمپاژ میکنه. یهول و بین المرء و قلبه. من که پیش خودتم، چطور تال منو حس نکردی بی معرفت؟ چطور تال منو نفهمی؟ تو بدنت پر خونه، فشار خونت 12 است. بذار یه درجه رو فشار بده تا 12 بیاد. فشار پوست بدنت میلیمتری نازکه. 90 سال از درون خون فشار میاره پارش نمیکنه. کهنه هم که میشه پاره نمیشه. کجاست خدا؟ ای خسته. نمیدونم این شعر مالکیه. مدرسه که میرفتم دیدم، کلاس هفتم بودم. ای خسته درون تو نهالیست، کز هستی آن تو را کمالیست. اگه دست به دست او ندی که در خودت، به هیچ جا نمیرسی. اگر من دست به او ندم در درون خودم، از گاو و خر بلهم ازلم. ای خسته درون تو نهالیست، کز هستی آن تو را کمالیست. ای خسته نشین هر درختی، این همه باغ رفتی و کنار درخت و کنار جوی و کنار رودخونه تورای کرج و باغای لواسون و ای سایه نشین هر درختی، بنشین به کنار خیش لختی. یه بارم کنار سایه درخت خودت بشین و ببین این درخت رو کی به وجود آورده، کی نشو و نما داده، کی رشد داده. یه بارم زیر سایه خودت بشین. ای سایه نشین هر درخت، بنشین به کنار خیش لخت. حافظ می‌فرماید ای داد سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد، آن چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. تکیهگاه هم پوله، تکیهگاه هم علمه، تکیهگاه هم استادیمه، تکیهگاه هم کارخونه، تکیهگاه هم قدرتم، تکیهگاه هم صندلیمه. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ذات با همه صفاتش که بی نهایت زیباست. قرآن میگه در خود تجلی داره. آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد، رفتم از بیگانم گرفت، به هر چی تکیه داد فرو ریخت و بشر از اون طرفی سقوط کرد. به هر چی تکیه آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. بیدلی در همه احوال درون و برون خدا با او بود، او نمیدیدش، از دور خدایا میکرد. ای آنقدر هست که بانگ جرسی، میگن عالم خدا داره، میگن، نمیدونم من، میگن. بیدلی در همه احوال خدا با او نمی دیدش، از دور خدایا می کرد. مرحوم حاج ملا هادی سبزواری، این حکیم عارف الهی، حدود 20 تا کتاب ناب داره، در ضمن یه دیوان شعرم داره، دیوان اسرار اسمش. من قسمتی از دیوان او رو حفظم، از بس هم به خودش علاقه دارم هم به شعرهای عالمانش. یه غزل داره توی خط اون غزل قوغا کرده، هیچ شاعری این مضمون رو نیورد، هیچ شاعر. شعرهای حاجی به اصطلاح علمه که تبدیلش کرده به نظم و به شعر، دانش در لباس شعر در اومد. خیلی این یه خطش قوقاست. دوش بر دامن معشوق زدم دست به خواب، دست من بر دل من بود چو بیدار شدم. که کجا داری میری؟ من پیشتم، دست پیشه کی داری داره؟ کی چی داره؟ یک کسی در این آیات بیان نعمت ها دقت بکنه، اون نتیجه عالی رو اینجور ازش میگیره که خدا با دادن این همه نعمت میخواسته عشق و محبتش رو به ما اظهار بکنه، که من چون عاشقتم این همه برات کار کرد. دوستت نداشتم که دورت میندازم. خیلی ها رو باید دور بندازه، ولی هنوز دور ننداخت، از بس که عشق شدید و قوی. خب این یه پرده، یه پرده مربوط به نعمت‌های معنویشه که اونو جلسه بعد اگه خدا بخواد عرض میکنم. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتن. من نعمتهای ظاهری و باطنیمو کامل به شما دادم، هیچی ازتون کم نذاشتم، چون عشقم به شما عشق ناقصی نیست، عشق عیبداری نیست. لا اله الا الله. با نعمتها چیکار کردم؟ علم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. حبیب من، برات معلوم نیست؟ چرا معلومه؟ که یه عده نعمت من رو، نعمت من تبدیل به کفر کردم. اتممت علیکم نعمتی، علیه، اتممت علیکم نعمتی. بعد مرگ پیغمبر این نعمت رو از سر سفره وجودشون کنار زدن، کفر را به جای این نعمت قرار داد. من که شک ندارم، چون 5 تا سخنرانی صدیقه کبرا داره از اون سخنرانی ها علنی استفاده میشه که بعد مرگ پیغمبر کل اینایی که سر کار اومدن کافره به تمام معنا بود، کافره به تمام معنا. چون یه جمله زهرا اینه که شما بعد مرگ بابام به تمام آراء روزگار جاهلیت برگشتید و به سرعت دشمنیتونو با اهل بیت پیغمبر ظهور دادید. معلوم میشه قبلنم دشمن من و علی و حسن و حسین بودین، جرأت ظهورشو نداشتید با بودن پدرم. اون وقت رو کرد به قبر پیغمبر، گفت بلند شد ببین ما رو به چه وضعی دوچار کرد. بلند شو ببین جای علی کیو گذاشت. بابا بلند شو محراب تو نگاه کن ببین کیا محراب تو پر کردن. بابا بلند شو منبر تو نگاه کن ببین کیا رو منبرتن. بابا نعمت خدا را از محراب و منبرت و مسجدت خالی کردن، تمام محراب و منبر و مسجد تو از کفر لبریز کردن. بابا خاننی جلدی، بابا شم و طبیع عدوی، زبانی در این مدینه نی که من و علی رو نگزه. بابا ولکمد و قاتلی، نمیخواد ملک الموت بیاد منو ببره، قصه داره منو میکشه. بابا بلند شو گرد و غبار از سر و صورت حسن و حسین پاک کن. بابا بلند شو بلال میخواد اذان بگه، یه بار دیگه برای مردم نماز بخون. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم موتانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، ایدوان سر و احفظ امام زماننا.